الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب البیع، صفحه 80، سطر 4، توسط استاد مروی، جلسه 6، مورخه شنبه 31/6/1380. رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وأما الهبة المعوزة والمراد بها هنا ما اشترط فيها العباد فليست انشاء تملیک به عوض على وجه المقابله. بحث در اشکالاتی بود که بر تعریف شیخ انصاری از صیغه بیع مطرح شده است. اشکال پنجم این بود که این تعریف دو مورد رو شامل می شود که به اجماع علما این دو مورد بیع نمی باشد. مورد اول صلح بود که بحثش گذشت. مورد دوم که امروز محل بحث است، هبه معوضه می باشد. قبل از بیان اشکال مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه این است که هبه در اصطلاح علما دو تا کاربرد داره. هبه به معنا العام که شامل می شود عطیه و صدقه و وقف و وصیت به مال را. این قسم محل بحث ما نیست. قسم دوم هبه به معنا الاخص است، یعنی بخشش چیزی به کسی. این هبه تارتن غیر معوضه است، عوض نداره. شما کتابی به رفیقتون میبخشید و دیگه تمام شد، یعنی هبه غیر معوض. تارتن هبه معوض است. هبه معوض هم دو قسم است. قسم اول این است که عوض این هبه بعدن خواهد آمد. مثلا شما برای دوستتون کادوی ازدواج میبرید، او هم یک سال بعد که شما ازدواج کردید براتون کادوی ازدواج میاد. این یه هبه معوضه، این هم محل بحث ما نیست. قسم اخیر که محل اشکال است، هبه معوضه مشروطه است. زید به رفیقش میگوید وهب تو لکل کتاب به شرط ان تهب لی دفترم، من یک کتاب به شما هدیه میکنم. زید به رفیقش میگه به شرط این که شما هم به من یه دفتر هدیه کنید. رفیقش میگه قبول کرد. اینو میگیم هبه معوضه مشروطه. این مقدمه بحث. حالا الان اشکال همه هست، دقت کنید. بعد از این مقدمه اشکال این است که شمای شیخ انصاری بیع رو تعریف کردید که تملیک عین است به عوض. این تعریف شما هبه معوضه رو هم شامل میشه، زیرا در این قسم از هبه زید کتاب رو به رفیقش تملیک کرد به عوض دفتر، این هبه است. ولی تعریف شما از بیع شامل این مورد میشه. شیخ انصاری از این اشکال جواب میدن. خلاصه جواب این است که می‌فرمایند ما قبول داریم در ظاهر هبه معوضه هم تملیک عین است به عوض، ولیکن با دقت نمودن در حقیقت هبه روشن می شود که هبه تملیک عین به عوض نمی باشد، بلکه هبه واقعیتش فقط بخشش عین و تملیک عین است. این معنا با توجه به دو خصوصیتی که در باب هبه است کاملا روشن میشه. خصوصیت اول این است که در باب بیع و تملیک عین به عوض ملاک این است که با یک صیغه و یک لفظ هم کتاب به مشتری تملیک می شود هم پول به بایع. یعنی بایع می گوید بعت الکتاب به 1000 تومان، مشتری میگه قبول کردم. دو تا عمل تحقق پیدا میکنه، کتاب ملک مشتری میشه، پول هم ملک بایع میشه. ولی در باب هبه به اجماع علما وقتی واهب چنین گفت وهبت لک الکتاب به شرط ان تهب لی دفترا، متهب گفت قبل تو، من قبول کردم. با این صیغه فقط کتاب هبه شده به زید، میشه مال زید فقط. اما دفتر زید بخواهد ملک رفیقش بشود نیاز به صیغه جدید داره. زید هم باید تصریح کند وهبت لک الدفتر، تا دفترم به رفیق زید هبه شده باشه. پس بنابراین هبه یعنی تملیک العین و ملکیت عوض نیاز به عقد جدید دار. پس هبه تملیک العین بالعوض نمی باشد، عوض با صیغه جدید است. خصوصیت دوم در باب بیع، اگر مشتری ملکیت کتاب رو میخواد، کتاب با عوض ارتباط تنگاتنگ داره، باید مشتری قصد کند که کتاب ملک من در مقابل این که پول ملک بایع بشه. پس بنابراین اگر مشتری در باب بیع قصد کرد من ملکیت کتاب رو قبول میکنم ولی پول رو به بایع تملیک نمیکنم، اینجا بیع باطل است. به خاطر اینکه بیع تملیک عین است به عوض، مشتری قصد تملیک عوض رو نداد. ولی در باب هبه مسئله چنین نیست. رفیق زید به زید میگوید کتابم رو به شما میبخشم به شرط این که دفتر رو به من ببخشید. زید قصد میکند بخشش کتاب رو قبول کنه ولی دفترش رو به رفیقش نبخشد. اینجا فقها بل اجماع میگن هبه رفیق زید صحیح است، فقط چون یه شرط مطرح شده که زیدم دفترشو هبه کنه. زید به این شرط عمل نکرده است، رفیق زید خیار تخلف شرط داره، میتواند هبش رو فسخ کنه. پس بنابراین نتیجه این شد هبه به معنای بخشش و تملیک عین است، مقابله عین با عوض در باب هبه به قرارداد دوم است. پس بنابراین هبه تملیک عین به عوض نیست. پس تعریف بیع شامل هبه نخواهد شد. این خلاصه پاسخ از این قسمت اشکال پنجم. عبارت رو بخونیم بعد دو نکته دارن شیخ انصاری تا برسه. و اما الهبة المعوضه، در جلسه قبل گفتیم زیل اشکال پنجم، اشکال پنجم این است که این تعریف به شامل دو مورد است، شامل صلح و هبه معوضه. بحث صلح رو در جلسه گذشته تمام کردیم، گفتیم صلح یعنی سازش و تسالم، تملیک العین نیست. و اما هبه معوضه، دقت کنید هبه معوضه هم که مورد اشکاله در اینجا، نه اون هبه معوضه ای که عوضش یک سال بعد میاد، یعنی هبه معوضه مشروطه. لذا خود مرحوم شیخ میفرماید و المراد بها هنا، مراد به این هبه معوضه در اینجا، یعنی در اینجا که میخوایم اشکال به باب بی مطرح کنیم، و الا هبه معوضه شامل اون هبه ای که یک سال بعد عوضش میاد شامل اون میشود. ولی فعلا در اینجا که میخوایم اشکال به باب بی مطرح کنیم، مراد به هبه معوضه در اینجا مشتر کفی العوض، هبه ایست که در خود این هبه عوضم شرط شده. از خارج مثال زدید، رفیق زید میگوید وهبت لک الکتاب به شرط ان تهب لی دفترا، یک کتاب به هبه میکنم به شرطی که یک دفتر به من هبه کنی. اشکال اینه این هبه معوضم تملیک العین به عوضین، پس به شاملش میشود، در حالی که بر اجماع هبه معوضه به نیست. جواب میدن مرحوم شیخ، هبه معوضه فلیست انشاء و تملیک به عوضین علاوه جل مقابله، هبه معوضه انشاء تملیک عین به عوض به شکل مقابله بین عوض و عین نیست. هبه یعنی بخشش یک عین، اما عوض درش نهفته نیست. و الا اون دو تا خصوصیتی که از خارج اشاره کردیم توضیح میدن. و الا اگر هبه یعنی تملیک العین به عوض، وقتی رفیق زید گفت وهبت لک الکتاب به شرط ان تعبلی دفترا، زیدم گفت قبل تو، باید کتاب بشه ملک زید، دفتر زیدم بشه ملک رفیقش، دو تا تملیک ایجاد شده باشه، کتاب بشه ملک زید، عوضش که دفتر باشه بشه ملک رفیقش. و حالی که چنین نیست، فقط با این صیغه کتاب میشه ملک زید، زید بخواد دفتر رو به رفیقش منتقل کنه نیاز به هبه جدید داره. و الا لم یعقل، و الا اگر هبه تملیک عین به عوض باشه، معقول نیست تملک و احد همال احد العوضه، یکی از این دو که زید باشد تملک کند یکی از دو عوض را که کتاب باشه، من دون تملک الاخر للآخر، بدون این که تملک کند دیگری که رفیق زید باشه اون جنس دیگر رو که دفتر باشه. اگر هبه یعنی تملیک عین به عوض، پس در هبه هم همیشه باید کتاب که شد ملک زید، دفترم بشه ملک رفیقش. و حال این که چنین نیست، ما ان ظاهرهم، با این که ظاهر عبارت علما بلا اتفاق عدم و تملک العوض، این که مالک نمی شود رفیق زید عوض را که اون دفتر باشد، به مجرد تملک موهوب هبه را، به مجرد این که موهوب الله این کتاب را متملک شد، زید مالک کتاب شد، رفیقش مالک دفتر نمیشه، باید با عقد جدید زیدم بگه وهبت لک دفتر تا دفتر بشود ملک آقای عمر رفیقش. بل غایت الامر، بلکه غایت امر اینه ان المتهم، آقای متهم که زید باشد که کتاب بهش هبه شد، لولم یعدل عوض، این خصوصیت دومه، اگر عوض رو پرداخت نکند کتاب شد ملک زید، حالا بگه امر منتظر زیدم بگه وهبت لک دفتر، زید نمیگه، میگه آقا من دفترمو هبه نمی کنم. اینجا متهم لولم یعدل عوض، اگر عوض رو که دفتر باشد ملک آقای عمر نکنه، کان للواهب الرجوع فی هبته، واهب میتونه هبهشو فسخ کنه، خیار تخلف شرط داره، بگه منم هبه کتاب رو فسخ کردم، کتاب رو با خودم بده. اما در باب بیع دقت کنید، اگر آقای مشتری قصد داشته باشد پول رو ملک بایع نکنه، اصلا بیع باطله، چون بیع یعنی تملیک عین به عوض. اگه مشتری قصد داشته باشد اون عوض رو که پول باشه بایع تملیک نکنه، بیع از ریشه باطل میشه. فالظاهر ان تعویض المشترط فی الهبه، ظاهر این است اون تعویضی که در باب هبه شرط شده، که در باب هبه اون آقا گفت کتاب رو بهت هبه میکنم به شرطی دفتر رو به من هبه کنی، که تعویض الغیر المشترط فیها، مثل اون کادوی دومی است که یک سال بعد رفیق شما برای ازدواج شما برای شما میاره، مثل تعویض غیر مشترط در هبه است. فی کونی تملیک المستقل، یک تملیک مستقل است، یک عقد مستقل است، یقصد به وقوعه عوضن، قصد می کند به این تعویض دوم، به این تملیک دوم، وقوع این تملیک دوم را عوض از تملیک اول، نه این که در حقیقت در یک قرار داد کتاب بشه ملک زید، دفترم از ملک زید بیرون بیاد بشه ملک رفیقش تا مقابله بین کتاب و دفتر بشوند. لا نه بفرمایید، نه، دو تا تملیک شده در دو عقد. خوب دقت کنید، ما گفتیم بی یعنی چی؟ انشاء و تملیک عین به عوضه، پس در ماهیت بی عوضیت خوابیده، یعنی در ماهیت بی با یک انشاء، با یک تملیک، کتاب میشه ملک شما، دفترم هزار تومنم میشه ملک من، این بی هم در هبه چنینه میفرمان ابدا. هبه یعنی بخشش عین، یعنی تملیک عین، من کتاب رو به شما تملیک کردم، این هبه تمام شد دیگه. پس هبه تملیک العین است، عوض در هبه وجود نداره. بله هبه دوم میاد، هبه دوم رو شما انجام میدید به یک عقد دوم، شما هم دفترتون رو به من تملیک میکنید، اون شد عقد دوم، اونم شد انشاء و تملیک عینه. پس عوضیت در باب هبه وجود نداره، لذا هبه تملیک العینه به عوض نمیباشد. این رو میخوام بگم، لا ان حقیقت المعاوضه والمقابله مقصودتون فی کل من العوضه، نه اینکه حقیقت معاوضه و مقابله در هر یک از دو عوض قطع شده باشد، که کتاب به جای دفتر، دفتر به جای کتاب در ضمن یک عقد. کما یتضح ذلک، چنانچه این مسئله روشن می شود، اگر شما هبه غیر مشروطه رو در نظر بگیرید، شما برای رفیقتون کادوی ازدواج بردید، یک سال بعد که او کادوی ازدواج آورد، معناش این نیست که شما کادوی ازدواج رو به او تملیک کردید در مقابل عوضی که او یک سال بعد بیاره، ابدا، اون هبه مستقل دومه. کما یتضح ذلک، روشن می شود این مسئله به ملاحظه تعویض غیر مشترک در ضمن هبه اولی، که در ضمن هبه اولی اگر تعویضی شرط نشده بود، شما کادوی ازدواج به رفیقتون بردید، 10 روز بعد، 1 روز بعد، 2 روز بعد او برای شما کادوی ازدواج آورد، شرط هم نشده بود در ضمن هبه اول، اینا دو تا تملیک مستقلن، در هبه مشروطه هم چنینه، لذا اون هبه دفتر نیاز به عقد جدید خواهد داشت. تا اینجا بحث هبه هم تمام شد، فقط تحقق مما ذکرنا. بفرمایید. نه اونجا اصلا عقد باطله، اونجا در جای خودش میاد در باب بی میگه خیلی خوب تملیک باید، اما بی دو تا روکن داره، تملیک کن عین به عوضه، طرف هم باید قصد تملیک عوض رو داشته باشه، عوضه این در باب بی رکنه، لذا در جای خودش میاد. اگر مشتری سیغه بی و بایه میخونه، مشتری قصد داره میگه من کتاب رو ازش میگیرم اما 1000 تومن بهش تملیک نمی کنم، این اصلا بی باطله. اما در باب هبه، هبه باطل نیست، هبه چون تملیک و العین است، هبه کتاب به زید درسته، اما هبه دوم محقق نشده که هبه دفتر به رفیقش باشه، لذا اونجا اون آقا خیال تخلف شرط داره فقط، ولی هبه درسته، اما در بی باطل. اینجا بی حق خیال اینجا نداره، اینجا خیال معنا نداره، اینجا اصلا بی از ریشه باطله. اینو میخوام بگم هیچ بی باطله، یعنی آقای بایه میاد میاد شما قصد نداشتی پول رو به من بدی، بی باطل، کتاب منو به خودم برگردون، خیار نداره، بی باطل. عطف تفسیری نیستش، عطف تفسیری نیستش، عطف تفسیری نیست. الان هم داریم میگیم خیلی خوب مد نظر باشه، اونم میگن هبه معوضه یا نبش؟ نه میگن، میگن لذا، لذا به کتاب و خب مشته خب بله درسته، نه اشاره به غیر معوضه داره، اشاره به هبه معوضه غیر مشروطه داره، اشاره به هبه معوضه غیر مشروطه داره. هبه معوضه در اصطلاح فقها حداقل به شرح لمعه مراجعه بکنید توضیح هم دادیم، هبه یک معنی الاهم داره شامل وقف و صدقه و عطیه، معنی الاخر هبه یعنی بخشش، هبه ای که به معنای بخشش عین باشه بر دو قسمت، هبه معوضه و غیر معوضه. هبه معوضه آن است که هبه معوضه هم دو فرد داره، تارتن عوض یک سال بعد میاد، تارتن عوض الان در ضمن عقد شرط میشود. به هر دو قسم در اصطلاح فقها هبه معوضه میگویند بلا شک و شبهه. دقت کنید در ضمن بحث هبه با دفع این اشکال دو نکته رو مرحوم شیخ انصاری متعرض می شود. نکته اول این است که از مطالب بحث امروز و بحث گذشته روشن شد که تملیک عین به عوض فقط حقیقت در بیع است و این عبارت شامل صلح و هبه معوضه نمیشه. بنابراین میفرماید اگر کسی صیغه عقدی رو به این عبارت خوند ملک تو کل کتاب به الف تومان، این صیغه ظهور در بیع داره و این کلام حمل بر صلح و هبه نمیشه، مگر این که بگوییم در الفاظ عقود لفظ کنایی هم صحیح است و گوینده این لفظ ادعا کند من گفتم ملکت کل کتاب به الف تومان ولی بالمجاز و بالکنایه مقصودم صلح یا هبه معوضه بوده، و در این صورت مشهور علما میگویند عقد به لفظ کنایی محقق نمی شود. البته در الفاظ عقد خواهد آمد. برخی از علما می گویند عقد به لفظ غیر صریح هم واقع می شود. بر طبق این قول سخن مدعی رو قبول میکنیم میگوییم این صیغه و این لفظ حمل می شود بر صلح یا هبه معوض. این نکته اول. نکته دوم این است که صاحب جواهر یک عبارتی رو مطرح کردن. این عبارت این است، ایشون فرمودن الاصل فی تملیک العین بالعوض هو البیع. این عبارت دو تا تفسیر داره. تفسیر اول این است که بگوییم مقصود صاحب جواهر این است که تملیک عین به عوض حقیقتا شامل سه فرد است، هم بیع تملیک عین است به عوض، هم صلح و هم هبه. نهایت اگر کسی این جمله رو به کار برد ملکتو کل عین بالعوض، چون افراد بی در جامعه بیش از صلح و هبه است، اغلب افراد معامله بی است، لذا اصل کلی این است که این کلام رو حمل می کنیم بر بیع. اگر مقصود صاحب جواهر این معنا باشه، شیخ انصاری می فرماین این تفسیر باطل است، به خاطر این که ما توضیح دادیم تملیک العین بالعوض حقیقتا فقط بیع است و صلح حقیقتش تسالم و سازش است، هبه معوضه حقیقتش تملیک العین است و تملیک عین به عوض فقط بیع است. این تفسیر اول. تفسیر دوم این است که بگوییم مقصود صاحب جواهر این است که تملیک العین بالعوض فقط حقیقت در بیع و در صلح و هبه مجازن به کار می رود. پس اگر کسی گفت ملکتو کل عین بالعوض، اصل ظهور اقتضا می کند که این جمله رو حمل کنیم بر بیع که معنای حقیقی باشه و بر معنای مجازی که صلح و هبه باشه حمل نکنید. مرحوم شیخ می‌فرمایند این تفسیر دوم صحیح است ولی مقصود صاحب جواهر نیست، به خاطر این که صاحب جواهر در جلد 22 جواهر تصریح می کند که تملیک العین بالعوض حقیقت است در سه مورد که بیع و صلح و هبه بوده باشد. با ذکر این کلام اشکال پنجم تمام میشه، اشکال ششم به تعریف دیگه نمیرسیم، برای فردا میمونه. عبارت دقت بفرمایید. فقط تحقق مما ذکرنا، میفرماین از مطالب گذشته دو نکته روشن میشه. نکته اول، ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البایع، حقیقت تملیک عین به عوض فقط بیع است. چون توضیح داریم صلح یعنی تسالم و سازش، لازمش تملیک عین است. هبه معوضه هم صرفا تملیک العین است، عوض درش مطرح نیست. خب بنابراین فلو قال ملکتک کذا به کذا، اگر گوینده گفت ملکتک الکتاب به 1000 تومان کان بیعا، این جمله ظهور در بیع داره. ولا یصح صلحا ولا هبه معوضه، این جمله صحیح و صحیح نمی باشد صلح و هبه معوضه، که قصد کند از این جمله طرف صلح و هبه معوضه را. من قصدهما، ولو قصدم بکند بگه ملکتک الکتاب به 1000 تومان، قصدش صلح باشه، صلح باطل، با این جمله واقع نمیشه. هبه معوضه با این جمله واقع نمیشه. چرا؟ اذ تملیک علی وجه المقابله الحقیقیه، زیرا تملیک به شکل مقابله حقیقی که حقیقتا مقابله بین کتاب و 1000 تومن باشه، کتاب از ملک بایه خارج بشه 1000 تومن در ملکش داخل بشه، این مقابله حقیقیه لیس صلحا ولا هبه، نه اسمش صلح و نه هبه بلکه بیع است. فلا یقعان به، پس صلح و هبه به این لفظ ملکتو واقع نمی شود. نه بله، می فرماید اگر در باب الفاظ عقود بحثش خواهد آمد که مشهور علما میگن لفظ عقد یا باید صریح در عقد باشه یا ظهور در عقد داشته باشه. بنابراین اگر فردی به خانمی گفت من تو رو دوست دارم، این حمله بر نکاح نمیشود، چون ظهور در این معنا نداره، صریح در این معنا نیست. اگر کسی به کسی دیگه گفت اعطیت کل کتاب، این کتاب رو بهت دادم، ظهور در بیع نداره و سیاق باید صریح و یا ظاهر در اون عقد باشه. بنابراین ملکتک ظهور در بیع داره، صلح و هبه با این لفظ واقع نمیشه. بله، برخی از علما میگن عقد به لفظ غیر صریح هم واقع میشه، بنابراین ملکتک میتونه طرف بگه اراده صلح کنه. نعم لو قلنا به وقوعهما به غیر الالفاظ الصریح، بله اگر قائل شدید به وقوع صلح و هبه رو به غیر الفاظ صریح، بگیم صلح و هبه به لفظ غیر صریح هم واقع میشود، توجه تحققهما، متوجه میشود، متجه میشود محقق شدن صلح و هبه به این ملکتو مع قصدهما، با این که قصد کند صلح و هبه را با این ملکتو. اگر بگیم هبه و صلح به لفظ غیر صریح واقع میشه، بسیار خوب، طرف میتونه بگه ملکتو اراده صلح کند و یا اراده هبه کند، حرفش قبول میشه. این نکته اول تمام شد. نکته دوم، فماقیله، پس اون که صاحب جواهر گفته من ان البیع هو الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض، صاحب جواهر گفته اصل در تملیک عین به عوض بیع است، فیقدم علی الصلح و الهبه المعوضه، بنابراین بر صلح و هبه معوضه مقدم می شود. این کلام صاحب جواهر با تفسیر اولش محل تأمل بل منع، محل تأمل بلکه منع است. اگر مقصود این باشد که صاحب جواهر می گوید تملیک این بیعت چنانکه توضیحش میاد حقیقتا هم شامل بیع است، هم صلح است و هم هبه، اما چون افراد بیع بیشتره اصل و قانون کلی این جمله ملکتو کر حمله بر بیع میکنیم، این ممنوعه. لما عرفته، به خاطر اون که در دو درس گذشته شناختی، من ان تملیک الاعیان بالعوض هو البیع، تملیک این به عوض حقیقت در بیع است لا غیر، حقیقت در غیر بیع نیست که بگیم این لفظ در سه معنا حقیقته، چون بیع غلبه افرادی داره اصل اینه که حمله بر بیعش کنید. نعم لو اتا به لفظ تملیک به لعوض، بله تفسیر دوم درسته، بله مقصود صاحب جواهر نیست، بله اگر طرف لفظ تملیک به عوض رو بیاره بگه ملک تو که به عوضه، بگیم این لفظ حقیقت در بیعه، ولی ممکنه طرف معنای مجازی رو اراده کرده باشه و احتمال ارادت غیر حقیقته، احتمال بدیم اراده غیر حقیقت رو، بگیم احتمالا طرف مقصودش غیر معنای حقیقی بوده، صلح و هبه رو اراده کرده. کان الاصل، کان مقتضی اصل لفظی، اینجا مقتضای اصل لفظی که اصالت و ظهور باشه، حمله علی المعنى الحقیقی، اینه که لفظ رو حمل کنیم بر معنای حقیقی، فیحکم بالبیعه، حکم کنیم که این ملک تو کل کتاب به الف تومان ظهورش اقتضای بیع میکنه، مراد طرف بیع است، معنای مجازی مراد نیست. این تفسیر درسته، لکن ظاهر ان الاصل به هذا المعنا، لکن ظاهر این است که اصل به این معنا که اصالت ظهور باشد، بگیم لفظ ملکت و ظهور در بی داره، در صلح و هبه معنای مجازی و کنایی است، پس بنابراین اصالت ظهور میگه مراد از ملکت و بی است، اصل به این معنا لیس مراد القائل المتقدم، مراد صاحب جواهر نمی باشد، چون صاحب جواهر در جلد 22 جواهر در بحث خیارات در یک جا اشاره میکنند که مراد از تملیک العین بالعوض حقیقتا هم شامل بیع است، هم شامل صلح و هم شامل هبه، پس اصل مراد تفسیر اوله، تفسیر اولم باطله. بفرمایید و سیجی و توضیح و توضیح این بعد در مسئله معاتات در غیر بیع خواهد آمد ان شاء الله. اشکال پنجم تمام شد، بقیه کلام در اشکال ششم بر تعریف شیخ انصاری که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.